بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بحثمون در باب روایات عامه بحث مکاسب بود و در این باره تا کنون سه روایت رو دیدیم. روایت دعائم الاسلام، روایت کهف العقول و روایت فقه رضوی. چهارمین روایت روایتیست مربوط به پیامبر عظیم شأن اسلام که معروف در کتاب‌های ما به نبوی. این روایت از اهل سنت هم نقل شده. البته خواهیم گفت که برخی هم این روایت رو منقول از شیعه میدونن که اون رو بررسی کنن. روایت رو ببینیم روی متنمون. سه نقل از این روایت در کتاب‌های اهل سنت تا اونجا که من پیدا کردم وجود داره. اولین اینها که اول لعالی که مال ابن ابی جنبور احسائی است و در رابطه باهاش نقل شیعه هم هست، قرن دهم هجری، در سرائر ابن ادریس اشاره شده، قدرت و نزوبش اشاره کرده، مال ابن زهره. مرحوم شیخ طوسی در خلاف او رو آورده و از اهل سنت هم دارقطنی در سنن خودش این روایت رو نقل کرده. اینه، میگه ان ابن عباس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خداوند چیزی رو حرام کرد ثمنش رو هم حرام میکنه. این وقتی در خود اوائل لعالی است، این تعبیری است که گفتیم، اما مستدرک وقتی او رو نقل کرده حاجی نوری می‌فرماید ان الله اذا حرم علی قوم اكل شیء حرم ثمنه، که باز از ابن عباس. روایت بعدی روایتی است از جابر که این روایت رو ابن سعد جد در سنن خودش نقل کرده و بعدها این روایت رو که نگاه بکنیم، حالا بررسی بکنیم، مسلم در صحیح آورده، در سنن ترمذی اومده، با اختلاف کمی در سنن نسائی نقل شده، در سنن ابو داوود نقل شده. مرحوم شیخ طوسی در خلاف او رو نقل کرده. در بخاری، در صحیح بخاری نقل شده، احمد در مسندش نقل کرده، در سنن بیهقی وارد شده، در سنن ابن ماجه وارد شده و در سنن احمد همین روایت از طریقی غیر از طریق جابر از طریق عمر بن شعیب عن ابیه عن جده عن رسول الله روایت نقل کرد. روایت تعبیرش اینه، شماره دو، عن جابر لعن الله الیهود، خدا یهود رو لعنت کنه یا لعنت کرد، که حرم علیه مل حرمت علیه مل لهون فباؤوها فاکلوا اسمانها ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب این تعبیر اصلی که ما داریم، کاری به یهود نداریم که یهود چه براشون شده چه کردن. خدا یهود رو لعنت کنه، لبون برای اونها حرام بود اما اونها او رو فروختن و ثمنش هم خوردن. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. این مقدار فقط در سنن ابن جعد. زیل روایت که مربوط به، یا صدر روایت که مربوط به بحث یهوده، در اون سلسله روایاتی اومد که نقلش کردم، که همه نقل کردن. اما این تعبیرش که یه قاعده کلیه است، یعنی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این فراز فقط در سنن ابن جعد اومده. داستان چیه؟ داستان اینه که می‌فرماید روا جابر انه سمع رسول الله، جابر میگه که از رسول الله شنیدم، عام الفتح، سالی که فتح شد به مکه، یقول حضرت فرمود ان الله و رسوله حرم بیع الخمر و المیتت و خنزیر و الاسنام، اینا حرامه. فقیل یا رسول الله افرأیت شحوم المیته، افرأیت رو سابقا هم خدمت دوستان شاید گفته باشید، این افرأیت نظر هم چیه؟ یعنی نظر چیه؟ فرمایش هم چیه؟ این یه تعبیریست که بعدها در قرن اول و خصوص اواخر قرن اول خیلی معروف شده. یعنی در مقام سوال وقتی میگفتن نظرتون چیه، میگفتن افرأیت، و این افرأیت اینقدر مشهور شده که به یه عده اصلا اسمشون شده افرأیتیون. سوالای فرضی میکردن، خیلی همین مسئله در همه حوزه ها بوده، سوالای فرضی میپرسیدن. امروز هم هست، آقا علی بریم ماه کدوم برای نماز بخوریم؟ اگه مثلا کسی در قطب شمال باشه روزش چیز باشه چجوری؟ این الان مصداق نداره ولی فرض داره. زیر کعبه باید نماز چجوری؟ فرض کنید زیر کعبه رو بانو بذارن، در این همون زیر زیر تاغراز کنید. این سوالاتی فرضیه. وقتی هم میگه داخل کعبه چه باید کرد، خب احتمال داره این الان هم هست، فرض داره دیر هم ایشون هم تو چی کار میکنه. اما حالا کسی برسان زیر کعبه هنوز که فرضی پدید نیمده. طبیعتا سوال ذهن فقها رو درگیر میکرده و این بحث باعث مطرح شدن مسائل مختلف میشده. درگیری ها میشده، میگفته نه اینجور نیست، میگفته نه اینجور هست. این بحث همون نیست که وارد حوزه کلام که شده، یعنی افرأیته هایی که در بحث کلام میپرسیدن، بین خدا چجوریه، خدا چگونه است، میتونه کاری بکنه که خودش نتونه جمعش کنه، از این سوالاتی که بحثه. این دست سوالات کلامی که در رابطه با علم خدا مطرح میشده، یا در رابطه ما اساسا مسائلی از این دست همونیست که برای مقطعی اهل سنت یه تیکشون به این نتیجه رسیدن دیگه این رو پاسخ ندن، دیدن داره به شدت تشتت ایجاد میکنه. همونی که میگن در همین بحث هاست که از ملک پرسیدن که این سی ماه اگه آقا یه چیز حواسه های شویش نزد که این الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ گفت رحمان که معلومه، عرش معلومه، استوا معلومه، سوال هم بدعته از این برومت پایی سوال بدعته یعنی این سوال در رابطه با استواء رحمان بر عرش. میگه ما خدا رو قبول داریم، اینکه سوال میگه نه وسط جوریه بالا چشش ابروه یا نیست اینه چیه ما نمیدونیم. به اینجا ها که رسیدم گفتم ما نمیدونیم، بیشتر از این سوال هم نکنیم، جلوی سوال رو گرفتم. در حقیقت خرم شدن نقش افرعیتیون در تاریخ اسلام باعث شده که یه طیفی بلد نبودن در خونه اینم که باید از این سوال کنن و گم کردن، گفتن خودمون هم که عقلمون نمیرسه دیگه اینجا جواب نده. این قبول افرعیته رو خواستم توضیح بدم، بیرامونش خیلی بحثه. خب دیگه افرعیت شهوم المیته، نظرتون در رابطه با شهوم میته چیه؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِحَسْتُفُرْ، به وسیله این شهوم میته کشتی ها رو چرب میکنن. کشتی الان هم اونجوره، برید منطقه الان چربش نمی کنن، رنگ میزنن. اصلا یکی از کارهای مهم تو بنادر اینه که کشتی ها رو دائم رنگش میکنن و بعد مدتی هم میبرن تو حوزه‌های کشتی ها رو، حوزه‌های بزرگ، آبشو خالی میکنن، زیرش رو داره این قسمت فلزش که با آب در تماس داره رو به زنگ میزنن، سنباده میزنن که خلاصه سوراخ نشه. صادقا فلزی نبوده، چوب بوده، اما خب چوب آب بهش نفوذ میکرده، باید چربش میکرده. میگه خب اینا رو باش کشتی ها رو چرب میکنه و یه همه به هم جلود، بعد این پوست رو باش چرب میکنه و یستس بخوب به هم ناس، اونا رو میگیرن آب میکنن، میکنن به چراغ، چراغ باش روشن میکنن. این سابقا باز میرسیم جلو در بحث زیت نجس و بحثای از این قبیل، یکی از کارکردهای روغن، روغن چراغ بوده. این روغن ها همه میسوخته، میگردن به چراغ روشنش میکردن. حالا روغن، روغن میته باشه یا روغن غیر میته مزکا، این چیه؟ از پیغمبر سوال کرده که شما که میفرمایید حرامه، خب در این مصارف چی؟ حضرت فرمودن ثم قال علیه صلی الله علیه و آله و سلم قاتل الله یهود، ان الله لما حرم علیهم شهومها، خداوند شهوم میته رو بر اونها حرام کرد. جملوها، جملوها یه جمعش کردن، ثم باعوها و اکلوا ثمنها، اونا گوش نکردن، رفتن اینو جمع کردن و بعدم فروختن و بعدم ثمنشو خوردن. یکی از معانیش اگه پیدا بشه خوبه، به معنای اینکه ذوبش کردن، اما من نگاه کردم به معنای جمع کردن. روایت سوم در این باره روایتی است از ابن عباس باز، میگه ان الله قال، ابن عباس قال رأیت رسول الله جالسا عند الرکن، دیدن رسول الله در نزد رکن نشسته. فرفع بصره الى السماء، یا اینکه چشم مبارکش رو به آسمان دوخت. فزحک، یه لبخند زد. فقال لعن الله اليهود، خدا یهود رو لعنت کن. ان الله لما حرم علیهم شهومها، خدا وقتی شهوم رو بر اونها حرام کرد، نه ببخشید فزعج فقال لعن الله اليهود ثلاثه سه مرتبه به خدا یهود و لعنت کرد ان الله لما ان الله حرم عليهم الشهود بر اونها شهود رو حرام کرد اما فباؤوها فاكلوا اصنامها و ان الله اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم عليهم ثمنه این از همون مسئله افرعیتایی که ما بلدیست در فراز پایانی همین روایت رو وقتی احمد در مسند نقل کرده تو روایت بالایی رو به داوود نقل علی داوود نقل کرده سنن کبرای بیحقی هم نقل کرده ولی این فرازش رو پایانیش رو ان الله اذا حرم على قوم اكل شيئا رو احمد در فراز پایانی این گونه نقل کرده که ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. خب اینا قرآن در باره این روایت لطفه اولی نکته این که این روایت در جوامع روایی شیعه ذکر نشده این نکته مهم نیست همه جای فقه ما به درد میخوره کتابه های فقهی ما این روایت رو نقل کردن این روایت رو ما در کتابه های فقهی مون داریم کمان که دیدیم خلاف نقل کرده ابن ادریس در سرائر نقل کرده اینا یه ذره از متقدم تر متأخرین هم که همه خیلی ها نقل کردن منتها روایت رو از کتاب های فقهی نمیشه گرفت چون اونا هم از یک کتاب روایی گرفتن خودشون که نداشتن پس روایاتی که وجود داره باید در جوامع روایی ما باشه در کتاب هایی باشه که بر روایت درست شده این که روایت در جوامع روایی ما نیست جز در بها مرحوم مجلسی در بها می فرماید وجدت به خط شیخ محمد بن علی الجبائی و به خطهی ایزد بعد میگه به خط اون بزرگوار همچنین این مطلب هم هست ان ابن عباس ان النبی و اذا حرم شیئا اذا حرم شیئا حرم ثمنه اگه چیزی حرام بود ثمنش هم حرام منتها اگر رابی ابن عباسه دوم من این آقا محمد ابن علی جبائی هم سندی نقل نکرده لذا برمیاد که این روایت همان روایت اهل سنت بوده ایشون هم نقل حدیث کرده علت این که میگم فرق جوامع فقهی و جوامع روایی اینه که روایی ها وقتی میگن حداقل وثوق صدور پیدا میکنن یک سندیتی بررسی میکنن سلسله ای برای خودشون قائلن اما در جوامع فقهی گونه نیست طرف صرفا نقل قوله هایی رو همچه شنیده به عنوان مؤیدات خودش ممکنه نقل بکنه حتی ممکنه خودش هم از دید خودش این روایت تام و تمامی نباشه لذا روایت رو اگر بخواییم عقض بکنیم نمیتونیم از کتاب های فقهی عقض کنیم نه در شیعه نه در اهل سنت روایت رو باید از جوامع روایی گرفت پس روایت در جوامع شیعه نیست نکته ای که وجود داره اینه که در این روایت یک در این موضوع یه روایت دیگری در کتابهای اهل سنته که ازش فهمیده میشه پیامبر این بحث شهوم رو براش موضوعیت قائل نبوده چون ممکن این نفر بگه آه این روایت مربوط به شهومه غیر دو سه تاشون که یه قاعده کلی دارن ما بقیه موارد قاعده کلی ندارن پیغمبر گفته در رابطه با یهود یه قصه راجع به یهود نقل کرده، یهودیا شهود براشون حرام بود، فروختن و به پولشم خوردن، ربطی به همه چی نداره. اگه به این شهود داشتید حکم یهودی ها رو ثابت کنید، حکم یهودی ها که ثابت شد بعد حالا استصحاب ادیان سابقه رو کنید بوده در میاد نمید. در حالی که یه روایت دیگه از خود پیامبر نقله که پیامبر همین بحث شهود رو تسری دادن به بحث خمر، به عبارت دیگه این که این موضوع رو براش موضوعیت دائم نبود. قصه چیه؟ قصه اینه که در سالی که خمر تحریم شد، از امام صادق هم روایتی داریم در این باره که میگن وقتی خمر تحریم شد این مردم خب دستور رسید که همه مشروبات رو بریزید توی بیرون، اینا همه مشروباشون رو خالی کنن تو کوچه ها. کوچه های مدینه داره تا سه روز و یک هفته گل بود، ریختن تو کوچه ها. یه نفر میاد خدمت رسول الله و میگه آقا من مال یتیم دستم بود، هنوزم که تحریم نشده بود، رفته بودم خمر باش خریده بودم کاسبی کنم، این خمر دست من مونده، شما اجازه بده این یه مورد آخرین مورده، من این خمر رو بفروشم پول یتیمه رو بهش برگردونم مالش حروم نشه. پیامبر میگن نه، یهود شهود براشون حرام بود فروختن. در بحث ما هم چند نفر بودن خمر هم حرام نباید بفروشید، یعنی همون اشتباهی که یهود کردن تو من ببینیم. بحث شهوم رو چند به نوعی شاهد میارن برای بحث ما. ببینیم روایت رو، انس روایت در از انس نقل شده که لما حرمت الخمر اینی یوم ازن لا احد عشر رجلا، من با 11 نفر ملاقات کردم، فامرونی امر کردن و کفعتها، یعنی من ظرف خمر رو نگونسار کردم، کفعه یعنی نگونسار کردم، کش کردم، خالی کردم، و کفع الناس آمیتهم به مافیها، مردم هم این کاسه ها و ظرف هاشون رو کج کردن با هر چی که توش بود، حتی کادت سکر کم نعن ریحه ها. سکر یعنی راه بسته شده، جمعش هم سکاک یا سکوکه، ظاهرا سکوک هم باشه. میگن تا اونجایی که این سکوت تونت منع شد بسته شد انریه ها، یعنی انقدر بوی شدید خمر پیچید که کسی دیگه مسیر رو نمیرن، انقدر مسیری که اینا ریخته بودن کسی اصلا از اون بر نمیرن، بوی الکل شدید. و ما خمرهم الا و ما خمرهم یوم ازن الا تمر و بسر، بسر یعنی خرمای کار. میگن خمرشون در اون روز از خرمای تازه و خرمای کار بود، یعنی از انگور نمیگرفتن، از چیزای دیگه نمیگرفتن، خمر رو از اشیاء متعدده اخذ میکنن، هر چیزی قند داشته باشه به الکل تبدیل میشه، تو شرایط خاصی اگر قند داشته باشه بذارن تخمیر میشه. همه میوه ها این ظرفیت رو دارد، منطقه بعضی درستت شون میره بالا و این درستت شون میره پایین، بعضی خوب درمه بزه بد درمه، اوندش مال انگوره که خوب درمه میاد و مال خورما هست، چیز دیگه هم ازش میگیرن، باید از اهلش برسیم. و ما خماهم یوم ازن الا تمر و البس و محلوطی. اینا رو نظر قاطی میکرده. این حافظ بهدی داره که حال خونین گلان چه گوید باز و از فلک خون خم چه گوید باز. این خون خم یعنی خمره ها رو میگرفتن میشوندن در یه دوره در شیراز دوره امیر مبارز الدینه. این تعبیر میکنه به اینکه این خمی که شکسته رو میگه خون خم و بعد دوره عوض میشه دوره شاه شجاع میشه که و دوباره بحثی داره که شدم که جان و جهان بر کناره میرفتن هزار گونه سخن بر زبان لب خاموش به بند چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نگفتن آن دیگه سینه میزد جوش. دوره عوض میشه دوباره خوبخانه ها باز میشه به این رو اشاره میکنی که از بگاند چند چون چند صداش زیاده اگه میزدن کل همسایه ها میفهمیدن. یعنی میگه گلمی شده به بگاند چند بگوییم آن حکایت ها که از نگفتن آن دیگ سینه میزد جوش. دلا دلالت خیرت کنم در آه نجات مکن به فس مداهاد و زهد هم مفروش. خب قد جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انه خانه اندی مال یتیمه من مال یتیم شدم فاشتریت به این خمرا فاعذنی ان ابیعه. یه مالی بود رفتم باش تجارت کردم هنوزم که نمیدونستیم خمر حرامه اجازه بده من بفروشمش فعرد علیتی ماله مالشو برگردون همین یه بار اجازه بده. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قاتل الله اليهود حرمت علیهم السروب. سروب سعب اون پیه مشک پیه یه که در داخل شکنبه ها و روده ها و اونها رو میپوشونه دوستان در کشته باشی میمونید یه چی اسمش؟ یه چیز سفیدنگیه که در حقیقت روی همه رو گرفته روز رو دیافراگم این چیزا ممکنه بشه بگن همون باشه یا نباشه از اهل فردش باید پرسید. میگه اینا رو حرمت علیهم السروب تباهو اما اونا رو گوش نکردن گروه و اکل و اسمان چون این گونه از حضرت بلند یعظم به نبی فی بین الخمر. خب این تنظیمیست از این که بحث و از شهور پیانبر حسرهی رو بحث خمر. خب نقطه اساسی درباره این روایت اینه که آیا فراز روایت ما اینه خب به این توجه کنیم ان الله اذا حرم شيئا یا ان الله اذا حرم اكل شيئا. این بسیار مهمه. اگه گفتیم ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم سمنا یعنی هر چی خوردنش حرامه، اصلا بحث میره در محدوده این چیزایی که خوردنش حرامه بهش داده. اما در بحث ما یا این که نه بگیم ان الله اذا حرم شیئا نه حرم اكل شیئا، چیزی که خدا اگر چیزی را حرام کرد که این دیگه شامل فقط قربانی ها نمیشه. بحث مهم اینه که آیا این روایت اكل داره یا نداره. ان الله اذا حرم شيئا یا حرم اكل شيئا تو سفرنامه‌ای که دیدیم حرم مول مرحوم آقای خویی به این مسئله اشاره کرده. ایشون میگه که روایت درباره شهومه. شهوم هم خاصیتشون چی بوده؟ خوردن. این روایت رو هم ناقلش ابن عباس به جز دو مورد که یکیش از جابر یکی از عمر مشتمل بر کلمه اکل، غیر از یک نقل از احمد بن حنبل در مسندش که همین آقای احمد بن حنبل که این روایت بی اکل رو نقل کرده، دو جای دیگه با اکل نقل کرده، یعنی در مسند سه جا روایت رو برده، دو جاش کلمه اکل داره یه جا نقل کرده. بعد با توجه به این که راوی نفره خود این حنبل هم این کارو کرده، قضیه یکیه، موضوع هم یکیه، معلوم میشه این داستان واحدی بوده پیامبر نقل کرده، دو مرتبه در لسان مبارک رسول الله جاری نشده. اون ارتجاری شده عقل توش بوده. عبارت آقوره رو بیدیم، عبارت شیرینه، فإن هذا النبوي لم يذكر في اصول حديثه، این روایت در اصول حدیثی اهل سنت نقل نشده مگر در قضیه شحومی که حرام بر یهودن التي نقلت به طرق متعدده، ولی کلها عن ابن عباس، همه جز ابن عباس، الا في روایته، یکیش از جابر و دومی از عمر، وقد ذکرت این زیر بعض روایات التي عن ابن عباس، در زیرش اومده ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم. خوندی این مخصوصا پیداش خوندی، قریب به اتفاقشون اصلا قاعده نداره، همون فقط تشمیل یهود رو گفتن. زیر برخی قاعده اومده که در همشون مع اضافت لفظ اکل توش اکل وجود داره و علا آزا از این روایاتی که در کتب اهل سنت این در شیخ انصاری آورده که ان الله اذا حرم شیئا باشه عقل نداشته باشه، این غیر نبوی است که بین اهل سنت مشهور است. بعد میگن بله ورد این مسند احمد به اسناد این ابن عباس در بعض روایات تلک القضیه گفته ان الله اذا حرم علی قوم شیئا اکل شیئا نداره به اثبات لفظ اکل، الا ان اصول حدیثه، اصول حدیث اون کتابایی که جوامع روایی مثلا بر این کار اومدن، کلها مطبقه علی ذکره، همشون اجماع دارن برای اینکه اکل تو روایت هست. حتی خود این ابن حنبل نفسه نقل ذلک فی موضع دیگری از کتابش از ابن عباس و اونجا اکل داره. نه قد اورد هم فقهای عامه و خاصه من العامه و الخاصه در کتب استدلالیه خودشون کثیرا از این روایت آوردن، نه اثبات کلمت اکل. چرا؟ تعییدن به مرام این مخاطر این مخاطر از روش خودشون تعیید بیارن، یعنی مثلا استناد نکردن، تعیید کردن. خب آقا جنبندی شما چیه؟ میگه جنبندی اینه و حاصل ما ذکرنا، یک یه داستانه اتحاد القضیه در جمیع روایات همشون یه قضیه رو نقل میکنن و اتباق اصول حدیثه، همه اونها اصول حدیث اجماع دارن علی ذکر لفظ اکل که اکل درش هست و اتصال سند بیما یشتمل علی و بیما لا یشتمل علی الی ابن عباس، همه به ابن عباس میرسه. خود احمد ابن حنبل هم که نداره و موافقت احمد علی ذکر لفظ اکل فی مورد دیگه، این همشون شواهد در صدق این که احمد اشتباه کرده و نبوی مشتمل بر کلمه اکل. ببینید فرمایش آقای خویی درسته. اولا ایشون تمام قضیه رو برگردون به احمد بن حنبل در حالی که هیچ نیست، ما خوندیم این روایت در سنن دارمی در عوام المعالی که هر دو جوامع روایی هستند به نقل از ابن عباس آمده کلمه اکلم نداره، پس فقط احمد ابن حنبل در کار نیست. دو، در نقل جابر در سنن ابن جعد ابی جعد غالبه مد نظر اومده به اون کلمه اکل اومده. پس اولا یه نقل از جابر بی اکل پیدا کردی، یه نقل از ابن عباس پیدا کردی. اینکه ایشون گفته از این عمر در نقل عمر بعد هم یه نقل از اسامه داره، این اصلا قاعده نقل نشده بلکه صرفا نقل قضیه یهوده، قاعده ای توش نیست. پس جنبنده این که روایاتی که دارای قاعده است نه فقط قضیه یهود نقل کرده باشه از دو نفر، یکی از ابن عباس یکی از جابر. در نقل از ابن عباس برخی از نقل ها کلمه اکل داره، برخی از نقل ها کلمه اکل نداره، اما در نقل از جابر کلمه اکل وجود نداره. اون نقل های ابن عباس که کلمه اکل داره نقل دو نقل از مسند احمد، سنن بیهقی و سنن ابی داود. اونایی که لفظ اکل نداره یه نقل از سنن از مسند احمد، یکی از سنن دارقطنیه، یکی هم از عبادالله های نه مجاله رو گفتیم اساسا کلمه اکی نداره. پس ما با توجه به اینها نمیتونیم مطمئن بشیم که در این روایت کلمه اکل بوده و بعد افتاده. کلن 3-5-6 در روایت اندازه شدن یه اندازه است. اما سخن آخر امروزمون این که اصلا فرض کنیم امر ما دائر شد بگیم که بگیم یا اکی هست یا اکی نیسته. اگه دو کار روایته کدوم مقدمه؟ یه درد آنون وارد شدن در اینجا ما در مباحث اصولی خواهیم دید حتی هم تا کنون دیدیم که ما یه اصل عدم زیاده داریم یه اصل عدم نقیصه. اگه یه روایتی به شما رسید احتمال میدید چیزی توش بوده افتاده، میگن اصل عدم نقیصه است، این اصل اینه که چیزی نبوده افتاده باشه، مردم عباس اونجا از اون برد یه روایت دیگه نکن رسید احتمال میدید یه چیزی اضافه شده توش، میگن اصل عدم زیاده است. ما الان امرمون اصل عدم نقیصه به ما میگه این روایت یه چیزی توش جور نیست که بوده باشه و افتاده باشه. اصل عدم زیاده میگه اینجور نیست که کلمه عقل و علفی اضافه کرده باشه. این دو تا اصل با هم تعارض ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم کدوم اصل بر کدوم مقدم. برخی در اونیان خواستن زحمت های این کشیدن گفتن این اصل بر اون اصل مقدمه، ولی واقعی کنیم همچنین دلیلی بر تقدم یک اصل بر اصل دیگه نداریم. هیچ سند اقلایی بر این وارد نشونه که بگیم یک اصل بر اصل دیگه وارد مقدمه. اما ما این شاهدی به نظرمون هست که این شاهد ثابت میکنه کلمه اکل در اینجا نبوده. شاهدمون چیه؟ شاهد اینه که اصلا روایت رو پیامبر در رابطه با چی فرمود؟ کدوم قضیه بود؟ گفت رهودیا چی کار میکردن که لعنتشون کرد؟ یوتلا به هست شفون یهودی ها اینو نمیخوردن. اکل شهن بر اونها حرام بوده، اطلاع شفون که حرام نبوده. این ظاهر داستان اینه که اساسا یهودی‌ها از این کار برای قربان استفاده نمی‌کردن. نکته دوم که شاعر بهتری نیست. حالا دیگه اولی شد ممکنه در باره همین بحث اول کسی بیاد بگه آقا درسته ولی اکلش حرام بوده هر کس رو بیارام، اما شاهد دوم اینه که ما در روایت ابن عباس ببینید روایت رو می‌فرماید شماره حق این برگمان ان الله حرم علیهم الشهوم فباؤوها فأكلوا اثمارها و ان الله اذ حرم علی قوم اکل الشیء حرم علیهم ثمنه. اکل ثمن یعنی چی؟ تصرف. خب چرا اکل شیء رو من تصرف نگیم؟ آقا میان میگن ان الله اذا حرم اکل شیء یعنی خوردنش، به قرینه اکل ثمن رو من تصرف بگیری. لذا حرم شیء و حرم اکل شیء اصلا یه معنا میشه. ان الله اذا حرم اكل شيء نمنع قربانه به قرینه اكل و اسمانه ها به معنی چی باشه؟ به معنی تصرف باشه. در هر صورت این روایت جبر نوری حسابش رو کلام الکاتبین، اما لوفر همچه باشه نمیشه صحبت آقای خویی رو قبول کرد به این که بگیم این روایت کلامی اكل ند داشته را افتاده. انشاءالله روز عید برای دوستان مبارک باشه، روز شنبه انشاءالله.